رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبستگی مجله شامگاهی دوشنبه 25 آگوست. سفرگل عالمی هستم، مجری این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان. سلامی دوباره شنونده ارجمند
و با درود دوباره به شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شهر پراگ، میرزای سلیم پورم که شما را در این برنامه از پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم.
امروز با جهان و تاجیکستان چی گذشت و 25 آگوست با کدام رویدادهایش نقش تاریخ خواهد شد؟ در این نشری مجله شامگاهی ما تلاش خواهیم کرد به این سوال ها پاسخ بجویم، ولی در آغاز طبق معمول خلاصه آخرین اخبار تاجیکستان و جهان از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. نمایندگان شورای فدراسیون روسیه و دومای دولتی این کشور از رئیس جمهوری خود درخواست کرده اند که استقلالیت جمهوری های جدای خواه ابخازستان و آسیتی جنوبی را که به هیئت گرجستان شاملند به رسمیت بشناسد. همه اعضای شورای فدراسیون با اتفاق آرا به جانبداری از این تصمیم رای دادند. سپس دومای دولتی نیز از این تصمیم جانبداری کرد. ابخازستان و آسیتیای جنوبی در سالهای 1990 از گرجستان جدا شدند، ولی تا حال روسیه و کشورهای دیگر اعضای سازمان ملل متحد دعوای استقلال آنها را نپذیرفتند. قرقیزستان سه شنبه را روز ماتم ملی اعلام کرده است. 24 آگوست در نتیجه سقوط هواپیما در نزدیکی بیشکک 65 نفر کشته، 25 نفر دیگر مجروح شدند. در این باره مقامات رسمی خبر دادند. این هواپیما با 90 مسافر و خدمه آن به ایران پرواز میکرد و بیش از نصفی آنها شهروندان ایران بودند. هواپیمای نوع بوئینگ 737 ساخته سال 1979 به شرکت خصوصی ایتک ایری قرقیزستان تعلق داشت و در اجاره شرکت هواپیمایی آسمان ایران بود. امروز نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت که راجع به پیمان امنیتی با امریکا توافق به دست آمده است. این پیمان ختم حضور نیروهای خارجی در عراق تا پایان سال 2011 را پیش بینی میکند. به قول آقای مالکی، حکومت عراق پیشنهاد کرده است که نیروهای امریکا تا نیمه سال آینده در شهر و شهرک های عراق گشت های امنیتی خود را خاتمه بخشند و نیروهای جنگی امریکا عراق را تا سال 2011 ترک کنند. امروز خانم کندلیزا رئیس وزیر خارجه امریکا برای بازدید وارد اسرائیل شد تا جانب های اسرائیل و فلسطین را به صلح منطقه تشویق کند. از ماه نوامبر سال 2007 این هفتمین بازدید خانم رئیس از منطقه است. ماه نوامبر سال 2007 جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با رهبران اسرائیل و فلسطین از آنها خواست که تا پایان سال جاری به صلح دست یابند. امروز دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت کشورش برای متوقف ساختن همه ارتباط با ناتو آماده است اگر این پیمان همکاریش با روسیه را متوقف سازد. پیشتر بریتانیا گفت باور دارد که متوقف ساختن تمام روابط ناتو با روسیه اشتباه است، با وجود آنکه روسیه در گرجستان دست به عملیات نظامی زده است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است همه پیامدهای عملیات نظامی روسیه در گرجستان باید در نظر گرفته شود، ولی باز داشتن همه تماس‌های ناتو با روسیه اشتباه خواهد بود، در حالی که چنین تماس‌ها خیلی ضرورند. امروز حزب نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان تصمیم گرفت که ائتلاف سیاسی حاکم در این کشور را ترک کند. آقای شریف میگوید بنا به اختلاف نظر راجع به برقرار کردن قاضیان دادگاه با مقام‌های قبلیشان حزب به چنین تصمیم دست داده است. قاضیان را پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین از مقام برکنار کرده بود. آقای شریف همزمان سعید الزمان صدیقی را از حزب خود، یعنی از حزب مسلم لیگ پاکستان، نامزد به مقام ریاست جمهوری پاکستان معرفی کرد. بنا به اطلاع خبرگزاری های تاجیکستان، این کشور در آستانه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه مرزهای خود با کشورهای همسایه اش را می‌بندد. این اقدام هدفهای امنیتی داشته است. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داده است. شلری میرزا فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفته است در مرز با افغانستان پاسگاه‌های اضافی گذاشته می‌شوند. 28 آوگوست در دوشنبه ملاقات رهبران سازمان شانگهای برگزار می شود. و طبق خبر دیگر پیش بینی می شود که در حاشیه این ملاقات رهبران کشورهای فارسی زبان یعنی تاجیکستان و ایران و افغانستان با هم در دوشنبه گفتگو کنند.
تشکر همکارم نور محمد خلزاده بود با چشماندازی به مهمترین خبرهای این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی مجله شامگاهی، دوشنبه 25 آوگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیش از رفتن به قسمت اساسی برنامه و پرداختن به جزئیات مهمترین خبر و تحولات روز، یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالب اصلی این ساعت برنامه.
پشتیبانی هر دو مجلس پارلمان روسیه خواستاری به رسمیت شناختنی اسیتیای جنوبی و ابخازستان ولایت های جدای طلبی گرجستان شد.
دست کم 2 میلیارد دلار خسارات نزاعی نظامی گرجستان با روسیه را کی جبران میکند؟
65 کشته و 25 زنده 26 آوگوست در قرقیزستان به یاد قربانیان سانحه هواپیما روز ماتم ملی اعلان شده است.
آمادگی دوشنبه به نشست سران سازمان همکاری های شانهای احزاب سیاسی تاجیکستان از این سمیت چی انتظاری دارند؟
همچنین در این برنامه علی زرداری درباره شکست جهان و پاکستان در نبرد با طالبان و ترور، آمادگی حزب دموکرات آمریکا به نهایی کردن نامزدی باراک اوباما و جو بایدن
و داستان یک وبلاگ یا خود تارنمای جنگ و صلح گاری.
در کلباری برنامه چند گزارش خوب و شنیدنی دیگر نیز داریم که در ادامه مجله شامگاهی معرفی خواهیم کرد. مجله شامگاهی دوشنبه 25 آوگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش می شوند. برنامه های ما در ماهواره هادبورد، روی موج 12226، کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
بررسی مسائل را در قسمت اساسی برنامه از جزئیات آخرین خبر و تحولات مربوط به بحران گرجستان آغاز میکنیم. روز دوشنبه شورای فدراسیون مجلس بالایی پارلمان روسیه رسما و با اتفاق آرا از رئیس این جمهوری دمیتری مدودف خواست استقلالیت اسیتیای جنوبی و ابخازستان منطقه های جدای طلب گرجستان را اعتراف کند. دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه نیز از پرزیدنت عینی درخواست را کرده است. تصمیم این دو مجلس البته واجب الاجرا نیست، ولی در هر صورت از جدیت مسکو در راه حمایت از آن دو منطقه جدای طلب علامت می دهد. جزئیات این خبر در گزارش همکار ما محمد رحیمی سایدر از شهر مسکو.
دومه دولتی روسیه روز دوشنبه طی یک قطعنامه به رئیس جمهوری این کشور دمیتری مدودف پیشنهاد کرد ابخازستان و اسیتیای جنوبی به حیث دولت‌های مستقل اعتراف کرده شوند. این قرار در جلسه پارلمان با 445 رای قبول شد. شورای فدراسیون هم با 130 رای به عنوان رئیس جمهوری قطعنامه شبیه قبول کرد.
решение принято единогласно.
در قطعنامه دومه به رئیس جمهوری از جمله پیشنهاد شده است با ابخازستان و اسیتیای جنوبی سازشنامه های راه اندازی روابط از جمله در زمینه امنیت امضا شود. اعلامیه های شورای فدراسیون و دومه دولتی جنبه حقوقی ندارند. استقلال باید رسما از سوی وزارت خارجه با دستور رئیس جمهوری اعتراف شود. دومه دولتی و شورای فدراسیون مسئله استقلال جمهوری های اعتراف نشده ابخازستان و اسیتیای جنوبی را در اساس درخواست مقامات این کشورها بررسی کردند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته طی ملاقات با رهبران کشورهای جدای طلب اعلام کرده بود مسکو از هر گونه تصمیم اسیتیای جنوبی و ابخازستان در رابطه با مقام این جمهوری ها دستگیری میکند. به خاطر بررسی این مسئله نمایندگان پارلمان تعطیل خود را قطع کرده یک هفته پیش به کار برآمدند. رهبران جمهوری های اعتراف نشده ادوارد کاکویتی و سرگی باگابش در حضور نمایندگان هر دو پلاتا بار دیگر گفتند که پس از حمله اخیر گرجستان بالای اسیتی جنوبی ادامه همزیستی با گرجستان غیر امکان است. از جمله سرگی باگابش گفت گرجستان طی سالهای دولت داری خود 9 بار بالای ابخازستان و اسیتی جنوبی حمله انجام داده است که این گویاترین مثال از سیاست پیشگرفته تفلیس است.
За эти годы Грузия 9 раз воевала с Абхазией и Южной Осетией.
تصویب قطعنامه اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان در محفل های سیاسی روسیه با ستاب متفاوت به بار آورده است. گلب پاولوفسکی رئیس بنیاد سیاست مؤثر گفته است تصمیم مسکو را اتحادیه اروپا دستگیری نمی کند. ایالات متحده آمریکا هم موضع گرجستان معلوم است، ولی این هم معلوم است که ابخازستان و اسیتی جنوبی دیگر در هیئت گرجستان بوده نمی توانند. روسیه هم دیگر علاج به جز اعتراف استقلال این جمهوری ها را ندارد. در مقابل ویچسلاف نیکانوف رئیس بنیاد سیاست بر آن است که روسیه باید از تصمیم نهایی خودداری نماید و میگوید معلوم است که ابخازستان و اسیتی جنوبی مدت طولانی بخش گرجستان به شمار نمی روند، ولی اعتراف نهایی استقلال آنها واکنش شدید غرب را به بار خواهد آورد. گرجستان آن را غیر قانونی خواهد نامید. مطابقا نه تنها واکنش بلکه عملکرد همکاران غربی ما را هم در نظر باید داشت. هشدار داده است سیاستشناس الکسی مالاشینکو، کارشناس ارشد بنیاد کارنگی نیز به همین نظر است. شورای فدراسیون قطعنامه تصویب کرده خود را در رابطه با اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان روز دوشنبه به دستگاه ریاست جمهوری ارسال کرده است. با گفته نماینده پارلمان روسیه ولادیمیر پیلیگین، در مطابقت با تجربه موجود روسیه استقلال این یا آن دولت را از طریق فرمان رئیس جمهوری اعتراف میکند. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
پشتیبانی هر دو مجلس پارلمان روسیه از عزم استقلال طلبی ابخازستان و اسیتی جنوبی. اقدام نوبتی مسکو در راه حمایت از جدای طلبان ابخاز و اسیتین در پی نزای نظامی بین گرجستان و روسیه صورت می‌گیرد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در صحبت با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز خسارات وارده به کشورش در اثر این نزا را دست کم 2 میلیارد دلار برآورد کرده است. در همین حال رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف امروز در سوچی در ملاقات با رهبری مولدوا ولادیمیر ورونین آن کشور را از تکرار اشتباه گرجستان و استفاده نیرو به خاطر تحت نظارت خود آوردن ولایت جدای طلبی کرانه دنیستر هشدار داد. مدودیف گفت اقدامات رهبران گرجستان مشکلات موجوده را بدتر کرد و در نهایت به نزای نظامی کشانید. آخرین خبر و تحولات مربوط به بحران گرجستان در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
روز دوشنبه فرانسه که رهبری دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد گفت از گزارش ها درباره غارت و دزدی، تهدید و محو خانه های مردم در منطقه جدایخواه اسیتی جنوبی گرجستان نگران است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی فرانسه میگوید حادثه های دزدی و غارت و تخریب خانه ها در منطقه های تسخینوالی و اخلگوری اسیتی جنوبی به قید گرفته شده است. روز یکشنبه پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی اعلان کرد که 1 سپتامبر ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخشیده به ارزیابی بحران گرجستان برپا می شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطعنامه قانونگذاران روسیه در مورد اعتراف استقلال مناطق جدایخواه گرجستان را تنقید نموده اند. با عقیده آلمان خوب می بود اگر پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف تشبس اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان را که از طرف قانونگذاران روس مطرح شده است نادیده گیرد. آلمان می گوید روسیه شریک کاری اتحادیه اروپا می باشد و بدون همکاری اعضای این اتحادیه اصلاحات روسیه ناتمام خواهد ماند. ولی به نظر می رسد که مشورت های دوستانه کشورهای اروپایی بر روسیه تأثیر زیاد ندارند. روسیه بر علاوه تشکیلی به نام کمر امنیتی در اطراف مناطق جدایخواه گرجستان تاکید می کند که بندر پاتی این کشور را تحت نظارت دائمی قرار داده کشتی های وارد شونده و بیرون شونده را مورد تفتیش قرار خواهد داد. این اطلاع را معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه جنرال آناتولی نگویتسین تصدیق کرد. همچنان روز دوشنبه با اشاره به احتمال کاهش همکاری های بین المللی سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت که کشورش هیچ امتیازی از عضویت احتمالی در سازمان جهانی تجارت نمی بیند و باید اجرای بعضی عهده‌داری هایی در دوره مذاکرات گرفتهش را متوقف نماید. مثل او، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف هم ابراز داشته است که روسیه به قطع روابطش با پیمان ناتو حاضر است. خبرگزاری ریان نوستی از قول مدودف آورده است که در حال ضرورت روسیه به قطع کامل روابط با پیمان ناتو آماده است. زیاده از آن دمیتری مدودف به جمهوری سابق شوروی مالدوا هشدار داده است که خطاهای گرجستان را تکرار نکند. سالهای 90 عصر گذشته روسیه سربازانش را به مالدوا برای ختم نزاع میان مقامات کیشینیو و جدای خواهان منطقه نزد دنیستر فرستاد. روز دوشنبه وضع این منطقه در شهر سوچی روسیه هنگام ملاقات مدودف با پرزیدنت مالدوا ولادیمیر ورونین ارزیابی شد. در پایان صحبت رئیس جمهور روسیه گفت:
حوادث اخیر از آن شهادت می‌دهند که بعضی نزاع‌های به اصطلاح یخ‌بسته نیروی بزرگ خرابی آور دارند. ما در سطح جنوبی شاهدی چنین حال بودیم. در نتیجه عملیات اشغالگرانه مقامات گرجستان در آنجا برخورد نظامی به وقوع پیوست.
و بالاخره روز دوشنبه قصر سفید اعلام کرد که هفته آینده نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی از آذربایجان، گرجستان و اوکراین زیارت نموده مسئله های مورد توجه جانب ها را ارزیابی می کند.
یک روز دیگری بحران گرجستان. آمریکا و آلمان در همین حال گفتند روسیه تا حال بر شرایط قرارداد آتش‌بس با گرجستان عمل نکرده است. سخنگوی پنتاگون گفت مسکو تا حال به استقرار حضور گسترده نیروهایش در گرجستان ادامه می‌دهد. برلین روسیه را هشدار داد که اگر بر تعهدش عمل نکند و نیروهایش را از خاک گرجستان بیرون نکشد، غرب می‌تواند معاملاتش با مسکو را بازبینی کند. اما وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، احتمال اعمال تحریمات علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا را رد کرده. از شنوندگان گرامی، ما در پایان این ساعت برنامه با یک داستان خیلی جالب و شنیدنی به موضوع گرجستان برخواهیم گشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی نقطه ارگ در ایچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 25 آگوست جزئیات خبری سقوط هواپیمان در آسمان فرودگاهی مناس 25 کیلومتری بیشکک. بینو با آخرین خبرها در این سانحه که روز یکشنبه رخ داد، دست کم 65 تن هلاک شده، تنها با 25 نفر میسر شده است از این فلاکت جانی سالم به در آورند. 26 آگوست در قرقیزستان به یاد قربانیان این سانحه روزی ماتم ملی اعلان شده است. مالک هواپیمای سقوط کرده شرکت ایتک ایر قرقیزستان در شمول شرکت هایی است که پرواز هواپیماهایش با حریم هوایی اتحادیه اروپا به دلایل امنیتی منع شده بود. جزئیات دیگری خبری سقوط هواپیمای بوئینگ در حاشیه فرودگاه مناس را همکار ما میراسرای فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
هواپیمای مسافربر بوئینگ 737 که به شرکت هوانوردی ایتک ایر تعلق داشت، شام روز یکشنبه بعد از زمین بالا شدن بر اثر مشکلات فنی نتوانست دوباره به میدان هوایی مناس فرود آید و ضمن انجام دادن نشست اجباری به زمین برخورد و آتش گرفت. از 90 سرنشین آن فقط 25 نفر جان به سلامت بردند. نولان سلیمانوف، وزیر نقلیات و کمونیکاسیای قرغیزستان، روز دوشنبه در نشست خبری گفت که هواپیمای بوئینگ 737 مال شرکت ایرانی آسمان ایر بوده، شرکت خصوصی ایتک ایر آن را استفاده میکرد. با گفته نولان سلیمانوف، در همین حال سببهای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که از بیشکک به تهران پرواز کرده بود و بعد 14 دقیقه پرواز سقوط کرد، موعد تحقیق متخصصان قرار گرفته است. در فهرست نامهایی که خدمات مرزبانی قرقیزستان پیشنهاد کرده است، نامهای 90 نفر ثبت یافته است. 24 نفر آنها شهروندان قرقیزستان، 52 نفر شهروندان ایران، 2 نفر شهروندان کانادا، 1 نفر شهروندان ترکیه و چین و 3 نفر باقی مانده شهروندان قزاقستان بودند که برای تحصیل به تهران می رفتند. خوشبختانه 25 سرنشین این هواپیما زنده ماندند که در همین حال 18 نفر آنها موعد معاینه و معالجه پزشکان قرار دارند. 7 نفر به خانه های خود برگشتند. قمچه بکتشیف، وزیر وضع اضطراری قرقیزستان از گفتن تعداد دقیق کشته شدگان سقوط هواپیما خودداری کرد.
ما در آن момент вывезли и передали в прокуратуру Бишкекской МОФ 65 мешков трупных мешков.
با گفته قمچی‌بیگ تاشیف آنها 65 جسد را برای تحقیق به وزارت صحت عامه انتقال دادند. و گفت فقط بعد این تحقیق تعداد دقیق قربانیان حادثه اعلام کرده خواهد شد. شام روز یکشنبه در پهلوی حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 در بیشکک یک صدمه نقلیاتی نیز رخ داد که محض به پرواز همین هواپیما علاقمند است. راننده سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان فیضعلی غازیوی تاجیکستانی 3 نفر دانشجو را به میدان هوایی بیشکک میرساند که حقوق تحصیل در ایران را به دست آورده بودند. بعد پرواز هواپیما فیضعلی به عقب برمیگردد و وقتی بازگشت ماشین او به صدمه سخت دچار شده و بر اثر جراحات های وزنین و جان خود را از دست میدهد. فیضعلی غازیف زاده ناحیه جلکل بوده بیش از 10 سال باز در قزاقستان مشغول به کار و زندگی بود. روز دوشنبه دوستان و پیوندان فیضعلی غازیف جسد او را به تاجیکستان انتقال دادند. میراث فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جزئیات مربوط به سقوط هواپیما در حاشیه فرودگاهی بیشکک که دست کم 65 کشته بر جای گذاشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
خودبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره‌ای هاتبرد در موج کوتاه و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 25 آوگوست چند گزارش از تاجیکستان و همه پیرامون نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای که قرار است روز 28 آوگوست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کند. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید رهبران اولی همه 6 کشور عضو این سازمان عزم خود برای شرکت در نشست دوشنبه را تایید کردند. به خاطر پیگیری جریان این نشست همچنین نزدیک 600 خبرنگار و دوشنبه خواهد آمد. در حاشیه نشست سران سازمان شانهای در دوشنبه همایش رهبران 3 کشور فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران نیز دایر خواهد شد. از دوشنبه همکاری ما عبدالقیوم قیوم‌زاد را می‌شنویم.
وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مسائل تأمین امنیت منطقه، افزا در افغانستان، مبارزه مقابل قاچاق مواد مخدر و سلاح و همچنین فعالیت منبعده سازمان مورد بررسی قرار میگیرد. ولی با توجه به نقش و موقع روسیه در این سازمان و رویارویی و با گرجستان انتظار می رود، قضیه گرجستان روی نشست مذکور سایه افکند. به خصوص روسیه که برای نزاع با گرجستان از سوی کشورهای اروپایی و پیمان اتلانتیک شمالی تحت فشار قرار گرفته است، تلاش خواهد کرد برای پشتیبانی از خودش در صحنه جهانی صداهایی را از این نشست بلند کند. تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از کشورهای عضو شانگهای و همزمان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و از شریکان سنتی روسیه در این مورد تقریبا که سکوت اختیار کرده بودند، در این نشست با رهبریت روسیه روبرو خواهند شد و با در نظر داشت بیرون شدن گرجستان از این اتحادیه، بیشتر کارشناسان حدس می‌زنند که این موضوع هم در صحبت‌ها خواهد چرخید. این هم در حالی است که سازمان همکاری‌های شانگهای به تفاوت از پیمان اتلانتیک شمالی سازمان نظامی نیست و رهبران کشورهای عضو آن نیز پیوسته به این نکته تاکید کرده اند که سازمان علیه کدام کشور و یا سازمان دیگر هدف جبهه‌گیری ندارد. از جمله امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در این نوبت رهبر دوره جلسات شانگهای نیز میباشد، در صحبت با خبرگزاری سینهای چین به این نکته تاکید کرده است. آقای رحمان از جمله گفته است مناسبت های بین دولتی نوع در فضای سازمان همکاری شانگهای از مفکوره جنگ سرد کاملا آزادند. نه روسیه، نه چین و نه دولت های دیگری اعضای سازمان همکاری شانگهای با بنیاد اتفاق حربی خود کوشش نمی کنند. آقای رحمان اضافه کرده است در همه حجت های سازمان تاکید کرده می شود که دوستی ما با مقابل یگان مملکت دیگر روانه نشده است. در نشست مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان همچنین گفته شد که در آغاز نشست رهبران سازمان همکاری های شانگهای سفر دولتی رئیس جمهوری چین و در ختم آن سفر رسمی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان صورت خواهد گرفت. روابط میان چین و تاجیکستان در دو سال اخیر به طور قابل ملاحظه پیش رفته و چین در حال حاضر با تخصیص حدود 900 میلیون دلار در طرح‌های مختلف تاجیکستان، ساختمان جاده‌ها، تونل و خطوط بلندشدت برق فعالانه شرکت دارد. قرار است در جریان سفر رئیس جمهوری چین اسناد همکاری در زمینه بنیاد نیروگاه برقی در تاجیکستان به امضا برسد. در دایره نشست رهبران سازمان شانگهای در دوشنبه ملاقات یک به یک رهبران کشورهای عضو و دولت‌های ناظر از جمله دیدار و ملاقات محمود احمدی نژاد و رئیس جمهوری روسیه در نظر داشته شده است. سازمان همکاری های شانگهای سال 1996 تشکیل شده است و در آن چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان شاملند. ایران و افغانستان و مغولستان و پاکستان در سازمان مذکور مقام ناظر را دارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اومدگی دوشنبه به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و اکنون پای صحبت احزاب سیاسی تاجیکستان بنشینیم که آیا از این نشست چه انتظار دارند. نمایندگان احزاب میگویند مراد دوشنبه بیشتر میتواند از ملاقات ها و نشست های حاشیه‌ای نشست سازمان شانگهای به دست بیاید، از جمله در مورد تعیین سرنوشت طرح احداث نیروگاه راغون و یا تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان. مسئله دیگری ورد زبان محافل، عزم ایران برای پیوستن به سازمان شانگهای، حمایت دوشنبه در این امر از تهران و اختلاف نظر بین سایر اعضای سازمان بوده است. موضوع نشست شانگهای را با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد مطرح کرده است و حالا به گزارش او گوش دهیم.
عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای سرنوشت آسیای جنوبی و ابخازستان را احزاب سیاسی تاجیکستان مسائل ارزیابی میکنند که اهمیت همایش سران کشورهای عضو این سازمان را بالا خواهد برد. این همایش تحت ریاست تاجیکستان و در حال صورت میگیرد که طی یک ماه اخیر در صحنه سیاست های جهانی تغییرات نظررس و قبل از همه به سردگراییدن روابط آمریکا و روسیه به وقوع پیوستند و اخیراً پارلمان روسیه استقلالیت دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان را شناخت. این حال به اعتقاد کارشناسان اهمیت بحث عضویت ایران و سرنوشت آسیای جنوبی و ابخازستان در این سازمان در همایش دوشنبه را بالا برده است. موسا اسازاده، سرور سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه میگوید مسئله قبول اعضای نو قبل از همه ایران به سازمان همکاری های شانگهای بدون شک یکی از موضوعهای عمده همایش باید شود و این را وضع سیاسی جهان تقاضا میکند. و افزود روسیه در این همایش احتمال دارد موضوع شناختن استقلال منطقه های جدایی‌خواه گرجستان را به میان گذارد و از کشورهای عضو سازمان به طور دیپلماتیک تقاضا کند که موقعشان را در قبال این مسئله روشن کنند.
مشترک المنافع نه روسیه را دستگیر کردن نه گرجستان را، در یک حالتی بودن که نه دانستن چی بیان. شاید در این مجلس این مسئله مطرح شود.
رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف نیز بر حتمیت بررسی عضویت ایران در همایش اشاره کرد و افزود که روسیه موضوع استقلالیت آسیای جنوبی و ابخازستان را جدا به میان خواهد گذاشت.
پیشنهاد می‌شود که این دولت‌ها هم مستقلیت آسیای جنوبی و ابخازی را اعتراف کنند. از آن جمله برای روسیه بسیار مهم است که چین همین چیز اعتراف کند.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده، سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه عضویت ایران به این سازمان مسئله رقمی اول خواهد بود و بررسی سرنوشت آسیای جنوبی و ابخازستان در دایره این سازمان بیرون از منطق است.
این مسئله اتحاد دولت های مشترک المنافع است.
در همین حال شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید با آن وجود که عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای بواسطه به همایش سران کشورهای این سازمان در دوشنبه ربط دارد، روسیه و چین میکوشند این مسئله را کمرنگ تر نشان دهند.
روسیه روسیه و چین کوشش میکنند که با وجود اینکه مشکلی ها دارد هم با اتحاد اروپا و هم با ایالات متحده آمریکا، ولی به هر صورت در یک سطح معین رابطه ای که تا امروز برقرار کرده است نگاه دارد و از این خاطر بدون موافقت با بعضی کشورهای اتحاد اروپا، اقلا فرانسه، بریتانیا کبیر، جمهوری فدرالی آلمان و ایالات متحده آمریکا وارد شدن جمهوری اسلامی ایران امکانیت ندارد.
کارشناسان میگویند با آن وجود که حکومت تاجیکستان از همایش نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای توقعات بیشتر و قبل از همه بالا رفتن ایمیج بین المللی کشور و به وجود آمدن زمینه های استوار قبول ایران به سازمان را که تاجیکستان از آن جانبداری میکند انتظار است این نشست نتیجه های چشم راز نخواهد داشت، زیرا در همه مسئله ها کشورهای عضو سازمان نظر یکسان ندارند و هر یک کوشش خواهد کرد که حل مسئله به نفع او تمام شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
انتظارات احزاب سیاسی تاجیکستان از سمیت شانهای در دوشنبه. شنوندگان گرامی، حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دومی این ساعت مجله شامگاهی. کی برد و کی باخت؟ علی زرداری میگوید نبرد پاکستان و جهان علیه طالبان و ترور در حال شکست خوردن است.
اوباما جمع بایدن برابری چی می شود؟ انجمن حزب دموکرات آمریکا امروز نامزدهای خود به انتخابات ریاست جمهوری را نهایی می کند.
سزای بدرفتاری دو مامور ملیسا در ختلان با این جرم روانه زندان شدند.
همچنین در این برنامه پیروزی شرکت‌های چینایی در تندر اجرای مرحله نوبتی ترمیم راه دوشنبه جرگتال سریتوش
و داستان تورنمای جنگ و صلح گوری، وبلاگی که این همه شب و روز محاصره و اشغال شهر گلجوی گوری از سوی نیروهای روسی را تصویر می‌کرد. این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه خوبی ضیاءالدین نورزاد تو را من یاد کردم. شنونده عزیز مجله شامگاهی، دوشنبه 25 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 و وقتی دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. گفتارهای ما در ماهواره هادبرد روی موجی 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
مجله شانگهای دوشنبه 25 آگوست را با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم. آصف علی زرداری که اخیراً از سوی حزب مردمی پاکستان نامزد به مقام ریاست این جمهوری معرفی شد، گفته است که حالا در افغانستان نیروهای طالبان در جنگ دست بالا هستند. با گفته وی چنین حالت نه تنها پاکستان و افغانستان بلکه اهل جهان را نیز در آینده می تواند به مشکل روبرو کند. از سوی دیگر حکومت پاکستان اخیراً فعالیت یک گروه تندروی طالبان را در قلمرو این کشور ممنوع اعلان کرد. تفصیلات بیشتر درباره رویدادهای اخیر پاکستان در گزارش همکاری ما نور محمد خلزاده.
آصف علی زرداری رئیس حزب مردمی پاکستان که بعد از سوی قصد ماه دکبر سال گذشته به جان همسرش بنظیر بوتا رئیس این حزب انتخاب شد، در یک مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته است که پاکستان و جهان در نبرد بر ضد تروریسم در حال شکست خوردن است. با نظر داشتی جنگ بر ضد طالبان و تروریسم و هشدار داده است و گفته است این شورش است و این کشوری ماست و ما از کشوری خود دفاع میکنیم. و افزوده است جهان در جنگ در حال شکست خوردن است. من فکر میکنم که آنها یعنی طالبان واقعا دستی بالا دارند. این اظهارات آصف علی زرداری در حال صدا میدهد که حزب مردمی پاکستان وی را برای انتخابات 6 سپتامبر ریاست جمهوری پاکستان نامزد پیشبری کرده است. آقای زرداری 55 سال دارد. وی در پاکستان شخصیتی ضد و نقیض است و سالها با دعواها درباره رشوه‌خواریش مبارزه برده است و به همین جرم 8 سال را در زندان سپری کرده است. به این دلیل بعضی از جانبداران بی‌نظیر بوهوتا میگویند که آقای زرداری نامزدی مقام ریاست جمهوری از اعتبار چندان برخوردار نیست. رئیس جمهوری پاکستان را طبق قانون نمایندگان پارلمان انتخاب میکنند و تا حال در پارلمان حزب مردمی پاکستان و حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین با دو حزب دیگری کمشمار در یک ائتلاف قرار داشتند. حزب نواز شریف در این ائتلاف دومین حزب بزرگ به شمار می رفت. روز دوشنبه این حزب تهدید کرد که اگر قاضیان دادگاه دوباره به مقامهای پیشین خود بر نگردند از ائتلاف خارج خواهد شد و امروز این حزب اعلام کرد که ائتلاف را ترک کرده است. این قاضیان را پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین از مقامهایشان برکنار کرده بود. اما حزب حاکم میگوید که نواز شریف و حزبش در مرحله کنونی باید بیشتر به رویدادهای اخیری پاکستان توجه کنند، نه به بازگردانیدن قاضیان دادگاه به مقامهای پیشین. فقط در یک هفته گذشته در بمبگذاری های مختلف حدود 100 نفر کشته شدند و روز دوشنبه حکومت پاکستان اعلام کرد که فعالیت گروه تحریک طالبان را که حامی اصلی تندروهای طالبان در پاکستان می باشد ممنوع اعلام کرده است. حالا کارشناسان می گویند که حزب مردمی پاکستان بر رهبری آصف علی زرداری نمی خواهد قاضیان دادگاه را نیز در مقامهایشان برقرار کند، زیرا امکان دارد این قاضیان سند عفو آصف علی زرداری را بیکار کنند. با وجود این بعضی ها پیشگویی می کنند که ممکن است آقای زرداری 6 سپتامبر در اجلاس پارلمان رئیس جمهوری آینده پاکستان انتخاب شود، ولی بعد از خروج حزب نواز شریف از ائتلاف پارلمانی وضع می تواند تغییر کند.
ادامه خشونت ها در پاکستان. امروز در دنور ایالت کلرادو انجمن حزب دموکرات آمریکا به خاطر تعیین نامزد نهایی این حزب به انتخابات رئیس جمهوری ماه نویبر گردی هم می آیند. در این انجمن باراک اوباما که اخیراً سناتور معروف جو بایدن را نامزد به نایبی خود انتخاب کرد، رسماً به حیث نامزد حزب دموکرات معرفی خواهد شد. به اعتقاد تحلیلگران، انتخاب جو بایدن به حیث نایب باراک اوباما را در مبارزه با رقیبش از حزب جمهوری خواه جان مکین قوی تر می کند. اما ملاحظه اوباما از انتخاب بایدن به صفت نایب چی بود و در کنار اوباما آمدن او چه تغییری را می تواند در ختمش های اوباما وارد کند؟ و چند چونی این موضوع در یک گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد پرداخته است.
سیاست شناسان در ایالات متحده انجمن حزب دموکرات را که در آن باراک اوباما باید رسما نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی اعلان شود، یکی از مهمترین مرحله های مبارزه انتخاباتی می شمارند. برخی از آنها می گویند آنچه اوباما در آستانه انجمن کرد، یعنی برگزینش سناتور جو بایدن به حیث نامزد نایب پرزیدنتی، امکانات های او را به طور جدی گسترش داد. چنانچه با عقیده استیو مکماهون یاور اساسی هاوردین در انتخابات سال 2004 با گزینش بایدن، اوباما یگانه دلیل ضربزن مکین نامزد جمهوری خواهان را از دستش گرفت. مکین اوباما را تنقید میکرد که تجربه در پیشبرد سیاست خارجی ندارد. حالا اوباما توانست کمبود خود را با جلب سناتور بایدن از بین برد. اکنون جمهوری خواهان میگویند باید مکین نیز شخصی را به مقام دوم برگزیند که یا به این قدمی اوباما برابر باشد و یا پیشرفت اوباما را کم تاثیر کند. آنها اقتصادیات را جای ضعف مکین مینامند و بر این که نامزد نایب پرزیدنت جمهوری خواهان باید در مسائل اقتصادی و داخلی کشور قوی باشد. میلیون ها نفر از امریکاییان نیز از صحبت ها در انجمن حزب دموکرات این انتظار را دارند که اوباما در حل مشکلی های ایالات متحده از قبیل اقتصادیات روبکاهیش، بیکاری، بحران منزل، آینده معارف، جنگ ها در عراق و افغانستان چی راهکارهای مشخصه را پیشنهاد میکند. اما برخی از روزنامه های امریکا نوشتند بجای این اوباما میخواهد با یک تماشا یا شو امریکاییان را قانع کند. چنانچه سخنگوی اساسی انجمن تاریخی حزب دموکرات همسر اوباما میشل خواهد بود و پیام اصلی نطق او معرفی مفصل باراک اوباما به انتخاب کنندگان. خود نامزد از کانزاس به واسطه خط ماهواره‌ای با وکیلان انجمن تماس خواهد گرفت. روزنامه نیویورک تایمز در سر مقاله‌اش می‌نویسد شریک نوی اوباما در سبقت انتخابات سناتور جو بایدن و دلسردی طرفداران هیلاری کلینتون از جنبه‌های دیگر انجمن خواهند بود. با عقیده نشریه در حال حاضر اوباما اساساً بر روی ناکامی های حکومتی بوش جمهوری خواه حساب میکند و چون از رقیبش مکین یاد میارد از امریکایی ها میپرسد آیا میخواهد همه این حالت باز 4 سال دیگر ادامه کند؟ واشنگتن پست گویا در ادامه همین اندیشه ها می نویسد انجمن فرصت است که اوباما پاسخ روشنتری بدهد که آیا کشور را به کجا رهنمون خواهد کرد؟
امودگی انجمن حزب دموکرات آمریکا با پیشبری رسمی نامزدی باراک اوباما و جو بایدن.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجی است.
و در ادامه مجله شانگوهی دوشنبه 25 آگوست گزارش ها از ولایت های تاجیکستان، دادگاه ناحیه خراسان ولایت ختلان برای نخستین بار بررسی پرونده مربوط به شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشت شدگان را به اتمام رساند و دو کارمند شعبه کارهای داخلی این ناحیه را بر اساس 5 بندی کدکس جنایی به مهلت های گوناگون روانه زندان کرد. این افراد در بازداشت غیرقانونی شهروندان و رتکوبی آنها مجرم شناخته شدند. جزئیات بیشتر را همکارم در قرغون‌تپه ناصرجان مأمورزاده در دست دارد.
با اعلام حکم زندانی دو کارمند وزارت امور داخله، مقامات ولایت ختلان نهایتاً وجود موارد شکنجه و آزار جسمانی نسبت به بازداشت شدگان را تایید نمودند. اخیراً دادگاه ناحیه خراسان ولایت ختلان کارمندان مسئول شعبه امور داخله ناحیه خراسان رجب علی نظرف و قربان مراد نبیف را با اتهام لتوکوب و بدرفتاری نسبت به بازداشت شده ها از آزادی محروم کرد. غیاث الدین عمرف مفتش پرونده مذکور از دادستانی ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت این افراد بر اساس 5 بندی کدکس جنایی از جمله سوء استفاده از مقام خدمتی، برآمدن از حد وکالت های خدمتی، رشوت خواهی، بازداشت و حبس غیر قانونی متهم دانسته شده اند. گفته می شود کارمندان میلیسه نبیف و نظرف بدون اساس واقعی دو ساکن محلی را با اتهام دروغین تلفن دزدی نزدیک 3 شبانه روز در شعبه امور داخله بازداشت و مورد لتوکوب و شکنجه قرار دادند. ناظران حقوق بشر میگویند استفاده از زور و شکنجه از سوی اقامات انتظامی برای اعتراف گناه حادثه نو نیست. هنوز هم کارمندان مقامات انتظامی تاجیکستان هنگام بازپرسی متهمین و زندانیان از زور بازو و شکنجه و استنطاق کار میگیرند که خلاف عهدنامه های بین المللی است و ایمیج سیاسی کشور را در عرصه جهان پایین میبرد. برهان سید علیف کارشناس مسائل حقوق بشر در این ارتباط میگوید
همه گونه قبول قرار و
قانون هایی که امروز ضرور هستند گرچنده که قبول شوند هم من فکر میکنم این حل مسئله شده نمیتواند. تنها با تنها فکر در آن دارم که مردم باید خودش داند حقوق های خودش رو. ولی متاسفانه امروز نه همه مردم ما از حقوق های خود برخوردار هستند و طور حتمی باید که معرفتی حقوقی شهروندان ما بالا برداشته شود.
این نخستین یک چنین مرافعه دادگاهی در خطلان بود که در آن از شکنجه و بعد رفتاری حرف زده شد، در حالی که مقامات انتظامی کشور به ویژه دوستانی کل همیشه ادعا پیش می‌آورند که در تاجیکستان نفر مورد شکنجه قرار نگرفته است و اصلا شکنجه را می‌باید از اصولهای نامشروع تفتیشاتی فرق کرد. مرافعه دادگاهی در خراسان با این انجامید که کارمندان میلیسه محلی قربان مراد نبیف با 4 سال زندان و رجب علی نظرف به 3 سال کارهای اصلاحی محکوم گردیدند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، سلام تپه.
با جرم بدرفتاری نسبت به محبوسان محکوم به زندان شدن 2 ماموری میلیسه در خطلان. 2 شرکت چینایی برنده آزمون مرحله سوم ترمیم و تجدید شاهراه دوشنبه جرگتال سرحد قرغیزستان شدند. این مرحله آخرین ترمیم این شاهراه محسوب شده، مسئولیت اجرای 2 مرحله اولی طرح مذکور نیز شرکت چینایی سینهایدرا به عهده داشته است. ترمیم این شاهراه یک گام دیگری تاجیکستان در راه رهایی از بنبست نقلیاتی کمونیکاسیونی دانسته می شود. تفصیلات بیشتر را از همکارم محمودی شادی با هم شنویم.
2 شرکت چینی چین رود و چین ری و راه آهن برنده آزمون مرحله سوم تعمیر و تجدید شاهراه دوشنبه جرگتال سرحد قرغیزستان گشتند. این مرحله از موضع نیمی چینی رشت تا مرز کشور همسایه قرغیزستان 150 کیلومتر راه را در بر خواهد گرفت. سعید مراد سعیدوف ناظر شرکت فینراند که این شرکت از رفت کارهای بنیادی نظارت میبرد با تایید این خبر گفت آمادگی ها برای کار در این مرحله شروع شدند.
سیم کروش کروی تیوری و جوکنی چوی میخواییم رومادگی و برشاندن تکنیک های لوازمات ساختمانی شروع شده است.
فعلا شرکت چین راوند 12 کیلومتر راه پیوست شوی با مرز قرغیزستان را که راه دشوارگذر و خطرزا حساب می شود از حساب مبالغ مرحله دویم در حجم 5 میلیون دلار آمریکایی شروع کرده است. متخصصین راه در مورد اهمیت این شاهراه می گویند آن حرکت نقلیاتی را در 4 فصل ساخت تامین و رفت آمد را با ممالک چون قرغیزستان و قزاقستان، روسیه و چین آسان خواهد کرد. جمعبای زایروف مهندس راه در این رابطه گفت
بعضی ساختمان ها با استفاده زدن این راه لبانه مقصد این است که تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن. این راه آینده راهی می شود که استانداردها راه حیات.
فعلا کارهای بنیادی در مرحله دویم شاهراه دوشنبه سرحد قرغیزستان در مسافه 77 کیلومتر از ناحیه نوراباد تا رشت با مبلغ 26 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی از جانب یک شرکت دیگری کشور چین ادامه داشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه در محوره هادبور روی موج 12226 کنج عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. و اما در ادامه مجله شانگاهی دوشنبه 25 آگوست برگردیم به بررسی مسائلی مربوط به بحران گرجستان.
رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در نشست انجمن همکاری و اعتماد در قاره آسیا بر رویدادهای اخیر قفقاز پرداخته، پیامدهای این نزاع را غیر قابل پیشگویی بها داده است. آقای نظربایف گفته است استفاده روسیه از زور امکانی حل سیاسی و حقوقی نزاعهای موجوده قومی در این منطقه حساس را مشکل تر می کند. همکار ما نصیب جان امانی از الماتو گزارش می دهد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در ملاقات وزیران اجلاس همکاری و حسن اعتماد در آسیا گفت که برخورد جوابی روسیه در نزاع اسیتی جنوبی که توسط استفاده نیرو صورت گرفته است امکان حل سیاسی و حقوقی این نزاع قومی و حدودی را باز هم مشکل گردانده. سروری قزاقستان هنگام سخنرانی در این اجلاس که 25 آوگوست در الماتی صورت گرفت تاکید کرده است که رویدادهای اخیر در قفقاز باعث نگرانی جدی به آینده و امنیت این منطقه شده است. کوشش حل مسئله از طریق زور ملجر به کشته شدن شهروندان آسیای جنوبی و ویژه در شهرهای سخنوالی و در کشوری گرجستان و هم نیروهای صلح‌خواه روسیه گردیده. روسیه در برخورد جوابی خیش از نیروی حربی استفاده کرد و در نتیجه چنین عمل امکان حل سیاسی و حقوقی نزاع را باسم مشکل گرداند و عاقبت‌های آن نه تنها برای منطقه قفقاز بلکه بیرون از آن هم پیشگویی نشوندن گفته است رئیس جمهوری قزاقستان. سروری قزاقستان تاکید نموده است طبیعی است که بعد این رویداد در آسیای جنوبی جهت رسیدن به حل مسائل بجانب‌ها قابل پذیرش راه طولانی و مشکلی را باید طی نمود. در همین حال همزمان با اجلاس در الماتی جلسه نخستین مربوط به مسائل امنیت و همکاری در آسیای مرکزی و منطقه خزر با ابتکار خزینه اولین رئیس جمهوری قزاقستان دایر گردید. در این همایش کارشناسان نیز از جمله اطراف نزاع در قفقاز ابراز نظر نمودند. گفته شد که باید جهت رخ ندادن چنین نزاعها ملاقات نشست‌ها دایر نموده راه‌های حل مشکلات را در منطقه های گوناگون پیدا کرد. از جمله سهراب شریفوف رئیس مرکزی پژوهش استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانی ضرورت چنین ملاقات را با کشورهای ابرقدرت و یا بازیگران اساسی در سیاست جهانی تاکید نمود.
очень важно чтобы между основными геополитическими игроками в регионе был постоянный диалог или хотя бы консультации с непосредственным участием всех стран Центральной Азии.
آقای شریفوف گفت بسیار مهم است که بازیگران اساسی گیاپلیتیکی در منطقه بیواسطه با کشورهای منطقه به طور دائمی مکالمه و یا مشوره داشته باشند و چنین کار را الان اجلاس همکاری و حسن اعتماد در آسیا به اجرا می رساند. آقای شریفوف همچنین تاکید نمود تجربه نشان داد که حضور کشورهای ابرقدرت در منطقه از یک سوی پهلوهای مثبت داشته باشد، از سوی دیگر باید ذکر نمود که آن برای منطقه لحظه های خطرآور نیز دارد. من اینجا حضور روسیه، چین، ایالات متحده و دیگر بازیگران بزرگ را در نظر دارم، گفت او.
необходимо отметить, что эта ситуация обладает также и угрожающими моментами для региона. Я имею в виду нахождение крупных игроков, таких как Россия, США, Китай и так далее.
با تأکید آقای شریفوف به هم موافق نامدنی منفیت های این بازیگران اساسی و زیدیت های آنان در حالت های گوناگون امکان دارد به ثبات در منطقه تأثیر منفی رساند و طوری ما میبینیم شو این حالت در قفقاز جریان دارد. نسیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
رهبر قزاقستان در برای پیامدهای غیر قابل پیشگویی بحران گرجستان با ستاب این نزاع در مطبوعات با شبه‌های مختلف به نظر می رسید، اما یک خبرنگاری رادیوی آزادی بر زمین گزارش‌های هر روزه خود در یک وبلاگ یا تارنما آنچه را ثبت کرد که جنگ‌نگاران رسانه‌های مشهور چندان مهم نمی‌شمارند و خبرگزاری‌های جهانی در سرخط اخبار خود نمی‌گذارند. هرچند ممکن است این نوشته ها تاریخ حقیقی جنگ و صلح و روزگاری آدمان عادی در روزهای جنگ باشد. گوگا ابتی اووری از جمله ژورنالیستانی بود که تمام این مدت از شهر محاصره و سپس اشغال شده گوری گرجستان گزارش میداد و در پلوی این گزارش ها وبلاگ گوری را نوشت که حالا چند پارچه‌اش را از همکاران ما سلیم ایوبزاد و طاهری سفر میشنوید.
۱۷ به ۱۸ آوگوست اولین پاسگاه نیروهای روسیه زمان ماشین ما را نگاه داشت که تا شهر گوری باز 12 کیلومتری دیگر بود. دیرتر در این فاصله 7 بار دیگر ما را نگاه داشتند و ماشین را مفصل کفت و کاف کردند. سربازان روس گفتند سلاح و مهمات می جویند. اولین منظره‌ای که در گوری دیدم زره پوش بود در نزد یک بنای ظاهرا مکتب یا آموزشگاه که باز استاد و پس از لحظه سرباز کامپیوتر در بغلش شتابان از آنجا برآمد و به زره پوش نشست. پس از چند لحظه با والی منطقه ورزلشویلی و خوردم که با وجود اشغال شهر اداره‌اش را ترک نکرده بود و با روس‌ها گفت و شنید می‌کرد. وای گفت بناهای دولتی، فروشگاه‌ها و خانه‌های مردم غارت شده‌اند. نه تنها چیزهای خرد، حتی 6 تراکتور نو، چند ماشین و انبارهای میوه و سبزیجات ربوده شده‌اند.
18 آگوست اطراف ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی
генерал روس قیودی شبگردی اعلان کرد و آدمان به خانه های خود شتابیدند. پس از یک هرج و مرجی که در آغاز به وقوع پیوسته بود، حالا مردم کمی ظاهراً آرام‌ترند. دو دقیقه پیش سخنگوی وزارت دفاع روسیه به تلویزیون اسکای نیوز گفت در گوره یگان سرباز روس نیست، اما ما آنها را می‌دیدیم. این لحظه ها سربازان در پهلوی هیکل استالین عکس می‌گرفتند. گوره زادگاهی استالین است.
18 آگوست ساعت 8:35 بیگاه به وقت محلی.
با خانه ها برق آمد، تلویزیون را در گیراندم. عجب، در جای شبکه های روستوی دو و اجر تنها یک کانال دولتی روسی پخش می شود. مردم نمی توانند از هیچ منبع دیگر اطلاع بگیرند.
19 آگوست ساعت 9:15 صبح با وقت محلی.
کارمندان شهرداری گوری امروز دوباره سر کار آمدند و میگویند اگر 3 روز پیش در شهر همگی 5000 نفر باقی مانده بود، حالا شماره ساکنان به 15000 نفر رسیده است. امروز حتی کوچه روبان به کار برآمدند. به فکرم این هم یک نشان اعتراض بود و هم آرزوی بازگشت زودتر زندگی عادی، وگرنه شکست و ریخت جنگ را نمی شود با جوروب تازه کرد و یا ایزی تسمه چرخی تانک ها را.
20 آگوست بین ساعت های 8 و 9 با وقت محلی.
با تکرار صدای ترکش های بزرگ می آید و از برخی آنها کلبه ما در گوری تکان می خورد. من بیرون رفتم و خواستم معاین کنم که چی خبر است. معلوم شد روزها پایگاه حربی گرجستان در برآمدگاه گوری را بخش به بخش منفجر می کنند. قسمی از آن پیشتر بر اثر بمب باران ها ولنگار گشته بود.
21 آگوست اطرافی ساعت 12:30 به وقت محلی.
با من میسر گشت در سر راه با فرمانده نیروهای روسیه در گوری جنرال مایور ویچسلاو بوریسوف چند سوال دیدم. وی در پاسخ گفت وضعیت عالی جناب است و نیروهای روسیه روز 22 آگوست گوری را ترک خواهند کرد و برای این علاقه چند پاسگاه را لغو کردند. در جواب به سوال غارتگری سربازان بوریسوف گفت من اولین کسی بودم که به شهر وارد شدم و نیمی دکان و فروشگاه ها علاقه غارت شده بودند. باور کنید این یغماگری ها کار دست خود گرجی هاست. باور میکنید یا نه؟ لیکن والی گوری ولادیمیر ورزلشویلی که در پهلوی بوریسوف ایستاده بود گفت این مسئله تحقیق میخواهد. شهر پر از سربازان است و بوریسوف نمیتواند همه جا را تحت نظارت داشته باشد. سربازان آزادانه در همه جای شهر میگردند و این عنعنه آنهاست. وقتی آنها مست و شیرکیفند، نه بوریسوف و نه خود خدا آنها را نظارت کرده نمیتواند.
21 آگوست ساعت 17 به وقت محلی.
نخست من باید گزارش خبرگزاری های روسیه را رد کنم که صبح امروز گفتند نیروهای روسیه در 40 تانک و زره پوش از گوری خارج شدند. 10 دقیقه پیش من با والی منطقه ورزلشویلی صحبت داشتم و هم خود در مرکز گوری بودم. تغییری در ابزار نیست. هیچ سرباز یا تانک از شهر بیرون نشده است.
22 آگوست ساعت 3:30 دقیقه به وقت محلی.
تا این ساعت روسها گوری را کاملا ترک کردند. نه یک سرباز و نه یک تانک آنها در شهر نمانده است. شهر خالی است اما نه ساکت. خروج روسها با صدای ترکش های پیاپی همزمان بود.
22 آگوست ساعت 23:30 دقیقه به وقت محلی.
پس از حمله نیروهای روسیه این اولین شب بود که حیات به کوچه های گوری برگشت. بعضی ها پرچم های گرجستان در دست در کوچه ها ظاهر می شدند. پلیس به سر کار برگشته بود و خود وزیر امور داخلی ونو میرابشویلی نیز در شهر بود و افزار را مشاهده می کرد. دبیر شورای امنیت ملی گرجستان الکساندر لامایا نیز آمده بود. مردم خود را با پشت و پناه حس می کردند. سخن از پاسگاه های می رفت که تا ورود نیروهای روسیه وجود داشت. شهردار تیفلیس نیز خبرگیری آمد و می گفت تنها گوری و شهرهای مرکزی از روسها آزاد شده، بقیه قلمروها هنوز در اشغال آنهایند. مردم اظهار امیدواری میکردند که این هفته اوضاع عادی خواهد شد.
تورنمای جنگ و صلح گوری. شنوندگان عزیز، تازه‌ترین اخبار و تحولات چی تاجیکستان و چی جهان در گفتارهای بامدادی ما که از ساعت 6 تا 9 بامداد به وقت دوشنبه تقدیم می شوند. اما مجله شامگاهی دوشنبه 25 آگوست در همین جا به پایان رسید. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم‌پور و
و من سفرگل علیمی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان شما باشد.
عشقی این فصلی لاله زار لاله زار دلی من پرداخ همچون لاله از دیده ام پراب چون ابری بهار هر زمان با درد و غم یاد آورم نو بهاری عشقی این فصلی لاله زار لاله زار هر جا با یاد تو چشمم بگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز بس دیوانه و دیوانه